مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
قصه ظهر جمعه.
راوی رضا خضرایی.
به نام ایزد منا، درود و سلام به شما یاران دوست داشتنی قصه ظهر جمعه. باز هم در کنار شما هستیم با قصه و حکایتی دیگه، داستانی دیگه از گذشته های دور یا نزدیک. البته امروز با دو تا قصه و حکایت با شما هستیم، و اما بریم سراغ حکایت اول با عنوان آهو در طویله خران. یکی بود یکی نبود، مثل همیشه غیر از خدای مهربون هیچ کی نبود. در روزگاری نه چندان دور و نه چندان نزدیک، روزی یه شکارچی از صحرا یه آهو گرفته بود و شب که به خونه اومد دید هیچ چیزی برای خوردن توی خونه نیست. هرچی فکر کرد که آهو رو بکشه و کباب کنه دلش راضی نشد. آهو رو برداشت اومد سر کوچه. چند نفر وایستاده بودن. صیاد گفت این آهو رو میفروشم. گفتن چند؟ گفت این آهو 50 تومان میارزه، ولی من چون احتیاج دارم به شما میدم 10 تومان. وقتی مردم احتیاج صیاد رو دیدن، یکی گفت من 2 تومان میخرم، یکی گفت 3 تومان، یکی دیگه گفت 4 تومان. در این میان مردی هم که از آهو خوشش اومده بود و پول زیادی هم داشت گفت من 5 تومان میخرم. هیچ کسی هم این نصف شبی آهو رو بیشتر از این نمیخره. مگه یه آهوی خشک و لاغر چقدر گوشت داره؟ صیاد گفت آهو رو که برای گوشتش نمیخرن. آهو آهوه، گوسفند که نیست. مرد گفت خودت میدونی. خلاصه از ما 5 تومان به شما میرسه. صیاد راضی شد و آهو رو به مرد فروخت. مردم او رو به خونش برد و توی طویله خرا ولش کرد. آهو وارد شد و دید عجب جای وحشتناکیه. چند تا خر اونجا هستن و چند تا آخر هست و توی هر آخرم قدری کاه هست و یه حوضچه آب پر از آشغال، بوی رطوبت و هوای خفه و طویله در بسته. ای بابا، هنوز در فکر بود که چه باید بکنه. خرا او رو دیدن و نگاهی به همدیگه کردن و یه پوزخندی زدن و یکی از خرا پرسید تو دیگه کی هستی؟ آهو گفت منم یکی از بندگان خدا هستم، اسمم آهوه، توی صحرا زندگی می کردم. یکی منو گرفت و آورد به ارباب شما فروخت. او هم منو آورد اینجا. خرا گفتن: بسیار خوب، هر چه هستی خب بفرما تو. اینجام خیلی جای خوبیه، ببین حوضچه پر از آب، آخورا پر از کاه و تا صبح هم هیچ کس کاری با اینجا نداره. تو هم مهمون ما هستی، بیا هر چه میخوای بخور، هر جا هم که میخوای استراحت کن، ولی مواظب باش زیر دست و پای ماها له نشی ها. آهو گفت: بسیار ممنون، حالا که هستم، ولی من این آب و کاه رو نمیتونم بخورم. شما به کار خودتون مشغول باشید، منم این گوشه ها هستم. بله دوستای خوبم، جونم براتون بگه که خرا مشغول خوردن بودن و از این آخر به اون آخر میرفتن، گرد و خاک به هوا بلند میکردن. آهو هم میترسید و از این گوشه به اون گوشه میدوید و از زیر دست و پای اونا در میرفت. از ترس و ناراحتی و هوای پرگرد و خاک و بوی طویله داشت خفه می شود. خرا هم گاهی به او نگاه می کردن و به همدیگه اشاره می کردن و می خندیدن و با هم می گفتن: آهو رو باش، جونور عجیبیه، پاهاش مثل نی قلیون باریکه، شاخش رو ببین، چشماش رو نگاه کن، هیچ چیزش به آدمیزاد نمی مونه، هیچ چیزش به هم نمی خوره، هیچ حرفی هم نمی زنه، از این گوشه به اون گوشه فرار میکنه و از ما میترسه، به خیالش ما لولو خورخوره هستیم. بعدم همه با هم میخندیدن. یکی از خرها که نجیب تر بود گفت: آخه او از جنس ما نیست، اینجا غریبی میکنه، بچه هست، کوچیکه، شاید از ما میترسه، ما نباید او رو ناراحت کنیم، هرچی باشه مهمون ماست، باید آروم باشیم و کاری نکنیم که او بیشتر بترسه. همه هم تصدیق کردن و آروم شدن. اون وقت الاغ نجیب به آهو گفت: بیا بچه جون، بیا اینجا پهلوی خودم و توی آخر خودم غذا بخور، ببین چه کاه خوبیه، زرد مثل زعفرون، درشت مثل برگ درخت، نرم مثل یونجه تر، شیرین مثل پوست خربوزه، اصلا نترس، کسی به تو کاری نداره، بیا شام تو بخور. آهو گفت: از لطف شما خیلی ممنونم، ولی من کاه نمیخورم، بچه‌ام نیستم، ذاتاً نازک نارنجی هستم، هیکل من کوچیکه، ولی من به سهم خودم بزرگ سال و کاملم، اگه آهو نبودم در نظر شما یه پیرمرد حساب میشدم. الاغ‌ها با هم خندیدن و بعد هم یکی از اونا گفت: خب بچه نیستی، پیرمرد که هستی، پیرمرد بیا اینجا پهلوی خودم جو بخور. همه خرا خندیدن. آهو گفت: من هیچ چیزی نمیخوام، کاه و جو برای شما خوبه که به اون عادت دارید، دندون من به کاه و جو کار نمیکنه، منو به حال خودم بذارین. یکی از خرا گفت: آها فهمیدم، این پیرمرد دندون نداره، بیچاره پیرمرد. خب پس تو توی صحرا چی میخوردی؟ باد هوا میخوردی؟ یا کسی برات آش رشته میپخت ها؟ بعد هم همه خرها با هم خندیدن. آهو گفت: خواهش میکنم سر به سر من نذارین، آخه شما نمیدونین من اینجا دارم خفه میشم، جای من توی طویله خرا نیست، نمیخوام به شما توهین کنم، ولی خر خره و آهو آهوه، هر کسی رو یه جوری ساختن، من همیشه توی صحراهای سبز گشتم و علف سبز خوردم، ملاحظه میکنید که من تقصیری ندارم. یکی از خرا گفت: خوبه خوبه، حالا بهش رو دادیم، ببین چه حرفای بزرگ بزرگی میزنه، اینجا داره خفه میشه، صحرای سبز و علف سبز و آهو خر نیست، بدبخت بینوا، کاه و جوی به این خوبی رو تو نمیپسندی، از ما علف سبز میخوای، اصلا خر خودتی، ولش کنین بابا، بذارید از گرسنگی بمیره. آهو گفت: منم همینو میخوام، منو به حال خودم بذارین و دلمو نسوزونین. بله دوستای خوبم، تا این بخش از قصه رو که شنیدی، واقعا که آهو تو طویله خرا چقدر بهش سخت میگذرد. اما ادامه قصه رو بشنم. آهو خیلی غمگین شده بود، نمیدونست چی کار کنه. چشماش پر از اشک شده بود و با خودش فکر میکرد ای کاش صیاد منو توی چاه انداخته بود و به این طویله نفرستاده بود. خری که از همه نجیبتر بود وقتی اشک آهو رو دید دلش به رحم اومد و رفت پیش آهو و گفت ببین عزیز من، هیچ وقت گریه نکن. گریه هیچ دردی رو دوا نمی کنه. غصه خوردن و سر به زانوی غم گذاشتن هم فایده نداره. از قدیم گفتن به دنیا بخند تا دنیا به تو لبخند بزنه. ما رو میبینی که میخندیم و گریه نمی کنیم، ما هم مثل تو دلمون از این زندگی خونه، ولی چاره چیه؟ حالا که اینطور قسمت شده و به این طویله افتادی، تو هم مثل همه باش، بگو بشنو بخند، غصه هم نخور. اگه میگی طویله بده خیلی خوب بده، ولی همونطور که ما میسازیم تو هم بساز. ما هم خیلی خوشتر داریم که توی باغ باشیم و علف سبز بخوریم، ولی وقتی که نیست خب نیست، خودمون رو که نباید بکشیم. باور کن کاه هم خوشمزه است. اگه تو هم کاه و جو بخوری مثل ما بزرگ میشی و میشی یه حیوان حسابی. ولی اگه علف سبز میخوای، من حالا هرچی علف سبز توی کاه ها هست جدا میکنم و به تو میدم. آهو که میدید اونها حرف او رو نمیفهمند، بغض کرده بود و نمیتونست جوابی بده. در این وقت یکی از خرها از گوشه ای طویله فریاد زد آها، یه دونه علف سبزم من پیدا کردم. بچه ها، هر کی علف سبز پیدا کرد کنار بذاره برای این آهو. شما که میخوای ثواب کنید سبزاشو به آهو بدید. از گریه آهو دلم کباب شد، نذارین این بیچاره گریه کنه، خدا رو خوش نمیاد. آهو جواب داد لازم نیست برای من دلسوزی کنی. دلسوزی کردنتونم خرانه و احمقانه است. من گدا نیستم که برای ثواب در راه خدا چیزی به من بدن. گدا خودتونید. شما نمیتونین منو بشناسین، برای اینکه من آهو هستم و شما الاغی. خرا سرشون رو برگردوندن و گفتن دیگه چی؟ عجب جونور احمقی هستی؟ ما داریم به تو خوبی میکنیم و تو اینطوری به ما متلک میگی؟ یکی از خرا گفت شیطونه میگه برم یه لگد محکم بزنم تو سرش. یکی دیگه گفت علف سبز میخواد و منت هیچ کسی رو هم قبول نداره. یکی گفت الان به حسابش میرسم. اومد جلو و یه لگد به پای آهو زد و دیگری هم اومد و بازوی او رو گاز گرفت و آهو از ترس و درد بیهوش شد و افتاد. الاغ نجیب گفت بد کاری کردی. او تقصیری نداشت. توی دنیا هزار جور حیوان هست، اینم یه جورش بود. خیلی ها هستن که زندگی و طرز فکرشون با ما فرق داره. واجب نیست که همه مثل ما باشن و مثل ما فکر کنن. ما کاه و جو میخوریم اما آهو نمیخوره. این که گناه نیست، زدن و بستن لازم نداره. خیلی کار بدی کردید که او رو زدید. خرا گفتن اصلا تقصیر از توه که از اول نازشو کشیدی، او رو به گریه انداختی، وگرنه گرسنگی او رو مجبور میکرد که همین کاها رو بخوره و بگه به به. دیگه صبح شده بود، مرد اومد به طویله تا خرا رو برای کار ببره. دید آهو کناری افتاده و نفس نفس میزنه. آهو رو به دوش گرفت و برد به خونه صیاد و گفت ببین داداش، من جز یه طویله جایی نداشتم. دیشب آهو رو فرستادم اونجا. معلوم میشه خرا با این آهو نمیسازن، اونو زدن و منم دلم به حالش میسوزه. بگیر یه فکری براش بکن و هر وقتم پول داشتی 5 تومن منو بیارو پس بده. صیاد آهو رو پس گرفت و چند روز او رو نگه داشت تا حالش خوب شد. بعد او رو برد به باغ وحش و به 50 تومان فروخت و پول مرد رو هم پس داد. آهو رو به قفس آهوها بردن و چون خیلی خوشحالی میکرد و میخندید، آهوها او رو سرزنش کردن و گفتن عجب آهوی بیخیالی هستی. خوبه که میتونی توی این زندان اینطور خوشحال باشی. از کجا اومدی؟ آهو گفت من از جهنم اومدم. از این خوشحالم که اینجا هر چی باشه همه زبون همدیگر رو میفهمیم. من بدتر از اینو دیدم. اینجا نسبت به طویله خرا خیلی بهتره. باید بهتون بگم همنشینی با ناجنس و نااهل از جهنم بدتره. خب دوستای خوبم، اینم از قصه اول ما. اما بریم سراغ قصه دوم. قصه با عنوان خداپرست. بشنوید. روزی بود و روزگاری بود، نیمه ها یکی از شبا جبرائیل که فرشته پیغام رسان خداونده شنید که خداوند میگه بلی ای بنده من، و به صدای دعا و عبادت یکی از بندگانش جواب میده. جبرائیل با خودش فکر کرد معلوم میشه یکی از بندگان پاک و بیالایش خداست که داره با خداوند راز و نیاز میکنه، معلومه که خاطرش پیش خدا خیلی عزیزه. در این موقع نمیتونم چیزی بپرسم، خوبه برم و این بنده خدا پرست رو بشناسم و برگردم. جبرئیل پر زد و توی آسمانها گردشی کرد و هر جا که نشونی از بندگان خوب خدا داشت جستجو کرد و نشونی از اون عابد پیدا نکرد. زود به جای خودش برگشت، دید همچنان صدای دعای اون بنده شنیده میشه و توجه خداوند به او ادامه داره. فرشته فکر کرد این که نمیشه، من جبرائیل باشم و این بنده خدا رو نشناسم. شایدم خبری و پیغامی پیدا بشه و باید جاشو بلد باشم. حالا که خدا به این بنده لطف داره برم او رو توی دنیا پیدا کنم و هر جا که هست بشناسم. جبرئیل توی یک چشم هم زدن خودش رسوند به زمین و سری زد به خانه کعبه و بیت المقدس و مسجدهای بزرگ، اما دید چون این کسی اونجا هم نیست. توی این شهر، توی اون شهر، توی کوهستانها، توی صحراها، توی جزیرها، هر جا که پیروان دینهای بزرگ عبادتگاهی داشتن و هر جا که بندگان خاص خدا شبها با خدا راز و نیاز می کردن، همه جا رو سر زد. اما تو اون وقت شب اون حالتی رو که می شناخت در کسی پیدا نکرد. جبرئیل خیلی تعجب کرد، ناچار برگشت به جای خودش و گفت خدایا دانا تویی، توانا تویی، من میخواستم این بنده خوب رو که دلش پیش تو بود پیدا کنم ولی نتونستم. کی بود اون کسی که اینقدر سعادت داشت و تو دعاش رو میشنیدی و بهش توجه داشتی؟ خداوند گفت بد نیست که او رو بشناسی. اگه میخوای بشناسیش باید به اون دیر بزرگ نزدیک شهر روم بری تا بر تو معلوم بشه. جبرئیل پر زد و اومد به دیر، دید اونجا یه بتخانه است و یه مرد بتپرست جلوی یه بت سنگی نشسته و بت رو صدا میزنه و های های گرگه میکنه، زاری میکنه، دعا میکنه، حاجت میخواد. معلوم خیلی دلشکسته است و همونه که صداشو شنیده بود. جبرئیل برگشت و گفت خدایا من که غیب نمیدونم و چیزی از کارهای خدایی سردر نمیارم، اما تو این موضوع یه رازی هست که من نمیفهمم. مگه ما به مردم نگفتیم که خدا رو بپرستن؟ مگه این همه پیغمبرا مردم رو از بت پرستی منع نکردن؟ نمیفهمم پس چگونه تو با لطف و محبت خودت به این بت پرست هم توجه داری؟ جبرئیل جواب شنید که تو نمیدونی ولی ما میدونیم که چی کار میکنیم. این مرد بت رو نمیپرسته و بلکه دلش با خداست. او یه شخص بی خبره که راه رو نمیشناسه و تا دیده همین بت رو دیده. او میخواد پاک باشه، میخواد خوب باشه، میخواد خوبی کنه، خیر مردم رو میخواد. آزارش به دیگر بندگان خدا نمیرسه. دلش پاکه، دستش پاکه، مردم ازش راضی هن. چون چیزی غیر از بت رو نمیشناسه، ناچار وقتی دعا میکنه و راز و نیاز میکنه، بت رو صدا میزنه. اما دلش با خداست. دلش پیش کسیه که میتونه درد او رو بدونه و جانش رو صفا بده. بت این کاره نیست. ما ایم که خدای بخشنده مهربانیم. ما ایم که صدای بندگان رو وقتی راست میگن و میخوان بندگی کنن میشنویم. صدای پیغمبران هنوز به گوش این مرد نرسیده، اما اگر رسیده بود حتماً او هم خدا پرست بود. حالا اگه ما دعای او رو نشنویم و جواب او رو ندیم، دیگه کیه که بشنوه و کیه که جوابشو بده؟ جبرئیل گفت: هیچ کس. خداوندا، بزرگی به تو میبرازه و تویی که همه چیز رو میدونی و همه عالم به لطف تو پایداره. همه به محبت تو محتاجند و تویی که با همه مهربانی. خب دوستای خوبم، اینم از قصه های امروز ما. امیدوارم که مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارای خوبم، تا جمعه دیگر و قصه ظهر جمعه دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
بابا این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیارد ها تومان جوایز نقدی دیگر. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه IR مراجعه فرمایید. آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی 31 شهریور ماه. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتون رو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرین. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
راه امام، کلام امام.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
دیگران اگر مسلسل دارند و نمیدونم چه دارند، آن کم دارند و آن سالین، شما خدا را دارید، شما همه اینا را از من بردید برای اینکه با خدا بودید، پشتبانی شما خداست. لیکن خداوند الغا ارجو کرد در دل اونها که نرن سراغ اون جهازات پوشنده و مقابله نکنند. این کار خدا بود که الغا ارجو کرد همه را فرسون و تقویت کرد روحیه شما را به طوری که از شهادت نترسیدید و شهادت را برای خودتون فوز عظیم دانستید. یا همه از خداست. بلا همین ملتی بود که اون وقت اگر یه صدای اگر یه پاسبان میمد تو تهران، تو بازار تهران امر میکرد، همه بازار تهران تسلیمش میشد. یه وقت اینجور بود. کی اینطور کرد که اون شخصی که از پاسبان میترسید ریخ در خیابانها و مرگ بر شاه بود؟ کی این روحیه را به شما داد؟ جز خدا. کسی میتواند سر تا سر کشور را تحت یک علم قرار بده؟ غیر خدا کی میتواند؟ شمایی که خدا را دارید از چی میترسید؟ از هیچی. اونی که در بیمارستان خوابید و مردم دعوت به مقاومت میکنند، دعوت به این میکند که با ارتشی ها کمک بکنی، این ملت که این طور از وضعش بچه و زن و بزرگ و کوچک و پیر و جوانش در صحنه هستند و میخوان دخالت در امور بکنند، حقم همینه، باید دخالت در امور بکنند. اگر دیدن من کج میرم به من بگین کج نرو، اگر دیدن یک کسی دولت کج میخواد بردش بگین کج نرو. اگر شما را از خصوصا شما اهل علم را که هدف اصلی شما هستید، اگر شما را از صحنه خارج کنند، اسلام را کنار زدند. طب بی طبیب نمیتوند عمل بکند، طبیب میخواد، متخصص میخواد. اسلام به استثنای روحانیت مثل طب به استثنای طبیب است. اون که اسلام را تا اینجا رسونده همین طبقه بودند و شما الان موظفید، مکلفید که اسلام را با قدرت به نسل‌های آتیه تحویل بدید. انشاءالله.
Thank you.